بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. هفته گذشته روز یک شنبه که من خدمت عزیزان رسیدم اشاره کردم که ما سفری به لبنان و سوریه داشتیم و اونجا اشاره کردم به شرایط سوریه. اون بحثی که اون روز یک شنبه خدمت دوستان اشاره شد مطالبی بود که روز مبعث در سوریه شهید بزرگوار جناب مصطفی بدرالدین که میزبان من بود در اون سفر به سوریه برای من گفته بود. من این عزیز رو برای اولین بار در این سفر دیدم و مجموعاً 2 ساعت شاید بیشتر نشد ملاقات ما. کمی قبل از ظهر روز مبعث من رسیدم به زینبیه با دوستان و برای نماز ایشون اومد به استقبال ما، بعد برای نماز ما رفتیم به حرم حضرت زینب سلام الله علیها و بعد از اون مهمان ایشون بودیم برای نهار در اونجا که ایشون اون گزارشی رو که من خدمت شما اجمالاً اشاره کردم از اوضاع سوریه بیان کرد و بعد از اون گزارش که حالا به صورت عمومی بیان شد برای همه دوستانی که حاضر بودن، من با ایشون خب گفتگوهای زیادی از مسائل موجود در اونجا داشتم، گفتگوهایی که بین من و ایشون رد و بدل شد. موقعی که میخواستیم خداحافظی کنیم من به ایشون در شاید 5 بار شاید یا بیشتر یا کمتر ایشون هی من رو در آغوش می گرفت و چند بار که دوباره می رفت دوستان خداحافظی می کرد دوباره می آمد. من اون لحظه چند بار خواستم این جمله به ایشون بگم که اگه شهید شدی، چون من اون لحظه شهادت ایشون رو چیز کردم، به ایشون میخواستم بگم اگه شهید شدی ما رو شفاعت کن. البته نمیدونستم به این زودی شهید میشه. شب جمعه ای که گذشت ایشون به شهادت رسید توسط ظاهرن موشکای اسرائیلی یا بمباران اسرائیلی و در واقع یکی از فرماندهان بزرگ حزب الله و یکی از فرماندهان بزرگ جهان شیعه به شهادت رسید. و من از دیروز که این خبر رو شنیدم به شدت تحت تأثیر این خبر بودم و هستم و واقعا البته برای اون بزرگوار که یک عمر به دنبال شهادت بود که این نعمتی بود، سالها مبارزه کرده بود، جانباز بود، در زندانهای کویت مدتها گرفتار بود، زندگی کاملا مخفی داشت به دلیل همین جایگاهی که داشت، چون ایشون در واقع جایگاه شهید مغنیه رو داشت، برادر خانم شهید مغنیه هم بود و خواهر ایشون در واقع الان هم شوهر خودش رو که شهید مغنیه رضوان الله علیه بود، حاج رضوان، هم پسر خودش رو، چون پسر شهید مغنیه هم به شهادت رسیده، و هم برادر خودش رو این اخیر در واقع از دست داد و به هر حال فاجعه بزرگی بود برای جهان تشیع. و این داستان همکاری بین نیروهای تکفیری و اسرائیل رو کاملا نشون میده، چون جناب مصطفی رضوان الله علیه، مصطفی بدرالدین، با تکفیری ها می جنگید. این 5 سال اخیر در سوریه فرماندهی نیروهای حزب الله رو بر عهده داشت و با تکفیری ها می جنگید. و چون هفته گذشته بعضی از فرماندهان مهم داعش کشته شدن که ادعا شد ابوبکر بغدادی هم در زمره اونها بوده، هنوز هم تایید نشده که چه اتفاقی افتاده، اما معاونینش بعضی کشته شدن، تکفیری ها که ظاهرا نتونستن کاری بکنن، اسرائیلی ها به میدان آمدن. چون الان در حال حاضر در سوریه درگیری بین اسرائیل و سوریه نبود، درگیری بین تکفیری ها بود و اینها، ولی اسرائیلی ها ایشون رو به شهادت رسوندن که نشون میده چه همکاری بین جریانات تکفیری و اسرائیل وجود داره، که جاهایی که دیگه جریانات تکفیری ناتوان از کاری هستن، اسرائیلی ها به میدان میان و کاری رو انجام میدن. به هر حال ضربه بزرگی بود به مقاومت اسلامی، هرچند که انشالله دوستان و برادران ایشون که اونجا من اونها رو هم دیدم، معاونین و فرماندهان دیگر رو، که البته خبر اول که آمد این بود که همه به شهادت رسیدن، ولی الحمدلله ظاهراً اونها زخمی شدن بعضیاشون و شهید نشدن و اونها هستند و انشالله جای ایشون رو پر خواهند کرد. من یاد ایشون رو گرامی می‌دارم، برای شادی روح ایشون و همه شهدای اسلام و حضرت امام رضوان الله علیه و بزرگان جهان تشیع که در طول تاریخ این پرچم رو برافراشته نگه داشتن، یک فاتحه قرائت بفرمایید بر محمد و آل محمد. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، ما بحثمون در مشتق بود و اینکه آیا حقیقت است در متلبس بالمبدأ یا در اعم از متلبس و منقضی. بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدأ به دو دلیل. یک دلیل این که بین منقضی و متلبس یا جامعی پیدا نمیشه، که البته گفتیم میشه، یا اگر جامعی پیدا میشه این جامعه عرفی نیست، که گفتیم بعضی از جوامعش رو میشه عرفی هم فرض کرد، و اگر این جامعه عرفی است این جامعه متبادر از مشتق نیست، که گفتیم مهمترین دلیل اینه که متبادر از مشتق متلبس است، و متبادر از مشتق یه معنای اعم از متلبس و منقضی نیست. شاهدش این که مشتق قابل سلب است از منقضی. این شاهد است بر این که اگر در متلبس ظهوری داره، این ظهور در خصوص متلبسه، نه در جامع بین متلبس و منقضی. نکته ای رو در لابلای بحث ها گفتیم، گفتیم این که متلبس هست یا نیست این تابع عرفه، نه تابع عقل، و البته عرف عرف دقیق نه عرف تسامحی. نکته دیگری گفتیم و اون این که تلبس فعلی است معیارش، یا مثلا شأنی است، این باز تابع عرف بعضی جاها تلبس فعلی رو لازم میدونه تا متلبس بشمره، بعضی جاها تلبس شعنی رو. یه نکته ای رو بعضی از دوستان مطرح کردن، من این نکته رو میخوام توضیح بدم که آیه سعد اینو در بحث تفصیل بین مشتقات بهش اشاره کردن، البته نه به این شکلی که من میگم، ولی مفادش نزدیک به این است که من میگم. و اون این که کسی بگوید مشتق در بعضی از مشتقات حقیقت در متلبسه، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، در بعضی از مشتقات حقیقت است در اعم از متلبس و منقضی، مثل اسم آلت که مثلا مفتاح حتی وقتی که در حال حاضر به صورت فعلی ازش به عنوان وسیله فتح استفاده نمیشه، الان دری با اون باز نمیشه، عنوان مفتاح برش صادق. خب این جواب دادیم، ما گفتیم که مفتاح تلبس درش با تلبس در مثلا قائم فرق میکنه. عرف قائم رو تلبسش رو به این میدونه که بالفعل متلبس به قائم باشه، مفتاح رو تلبسش رو به این میداند که قابلیت و شأنیت فتح داشته باشه ولو بالفعل متلبس به فتح نباشه. خب اینجا بعضی از دوستان یه بحثی رو مطرح میکردن که آقا این که در مفتاح تلبس شأنی کافی است و در مثلا اسم فاعل تلبس فعلی، معلوم میشه که تلبس به هیئت ربط داره. خب حتی اگر این حرف درست باشه، یعنی نحوه تلبس که فعلی باشه یا شعنی به هیئت ارتباط داشته باشه، هیچ تأثیری در بحث ما نداره. چرا؟ چون اون حیثیتی که محل بحث ما بود این بود که آیا هیئت حقیقت است در خصوص متلبس یا در اعم از متلبس و منقضی. شما بگید تلبس در اسامی آلت به شأنیت نحوه تلبس، ولی مثلا در اسم فاعل و مفعول به فعلیت اب نداره، نحوه تلبس به هیئت ارتباط داره اب نداره. در هر حال چه در اسم فاعل و مفعول چه در اسم آلت، مادامی که تلبس هست عنوان مشتق حقیقته. اگر تلبس منقضی شد، حالا به هر نحوی این تلبس شرطه، چه به نحو فعلی چه به نحو شعنی، وقتی تلبس منقضی شد دیگه عنوان مشتق حقیقت نیست. بنابراین این که تلبس انهاء تلبس به ماده مربوط باشه فقط، یا به ماده و هیئت ارتباط داشته باشه یا مربوط به هیئت باشه، هیچ اثری در بحث ما نداره. این مثل این میمونه که بگه آقا درختان سبز در اثر داشتن ماده‌ای به نام کلروفیل فلان فعالیت انجام میدن. حالا این که درخت سبز 6 متره یا 3 متره، برگاش پهنه یا نازکه، شکل برگاش چه شکلیه، اینا هیچ اثری در این بحث نداره. اینجا هم همینطوره. ما میگیم مشتق حقیقت در متلبس است، نحوه تلبس تابع، شما بگید ماده است، تابع هیئت، تابع ماده و هیئت، تابع هر چی میخواد باشه. متلبس فقط مشتق درش حقیقته، منقضی حقیقت نیست. اون حرف ما اینه. همیشه ما صحیحی، ما که اصلا نگفتیم اعم صحیحی که نداریم، حالا صحیح و اعم که، حالا مثلا صحیحی بله به قولش، یعنی در متلبس صحیح ها هم
نه صحیح ها هم، یعنی که اینجا اگر اسم کلید درشون داره کلید صحیح کلیدی کار میکنه، نه اعم از کلید صحیح و کلید خراب،
نه یعنی اگه این شعنیت فتح رو دیگه کامل از دست داد منقضی شد دیگه بهش کلید نمیده. حالا دیگه اونا رو شما برید با کلیدساز بحث کنید، با مردم بحث کنید. ما میگیم یا منقضی یا نیست. اگر منقضی شد دیگه بهش نمیگن کلید. اگر خوردیم انشالله با یک قرصی کپسولی اونم حل میکنیم، اما مشکلی فکر نمیکنم پیدا کنم، مگر اینکه بخوایم کلیدو بخوریم، اون موقع ممکنه احتمالا دلت میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث اصل عملی، گفتیم اصل عملی به عنوان یه بحث حاشیه‌ای الان مطرح میشه، چون که اصل عملی وقتی معنا داره که ما تو اون بحث به نتیجه نرسیم. اگر در بحث مشتق به نتیجه نرسیدیم، نتونستیم به قضاوتی برسیم که آیا مشتق حقیقت در متلبسه یا در اعم از متلبس و منقضی، نوبت به بحث عملی است. در بحث اصل عملی گفتیم یه بار در سطح یک مسئله اصولی مطرح میشه، یه بار در سطح مسئله فقهی. در سطح مسئله اصولی خب این تصور مطرح شد که مثلا کسی بگوید ما میدانیم که این لفظ وضع شده است برای جامع بین متلبس و منقضی، نمیدونیم خصوصیت متلبس عقص شده یا نه، بنابراین استصحاب میگه که نه عقص نشده. این ادعایی بود که مطرح شد. آقای سعد فرمودن اولا بین متلبس و جامع بین متلبس و منقضی که معنای دیگری است که محتمله، هیچ جامعی وجود نداره که بگیم قدر متیقنشونه. اینا دو مفهوم متباینن، هرچند به لحاظ مصداقی آن مخاصمن بچن. و از همه مهمتر که اشکال اصلی است، آخر ساعت اون جلسه عرض کردیم، اصلا استصحاب در این گونه موارد جاری نمیشه، چون استصحاب در جایی وارد جاری میشه که مستقیما اثر شرعی بر اون مترتب بشه. استصحاب یک اصل عملیه. استصحاب هیچ چیزی نسبت به واقع رو بیان نمیکنه. در واقع درست ظاهرش واقع نماست، اما واقعا واقع نمایی نداره ها. ببین وقتی شما مثلا میگید این لیوان قبلا پاک بود، من شک میکنم نجس شده یا نه، الان استصحاب میکنم، تصور اولی اینه که این استصحاب ثابت میکند یک امر واقعی رو که مثلا طهارت این لیوان باشه. استصحاب چنین کاری نمیکنه، این غیر از اماره است. اگر اماره ای اقامه شود بر طهارت این لیوان، اون داره واقع رو ثابت میکنه. حالا ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه، ولی اون واقع رو داره ثابت. اما استصحاب در واقع فقط آثار شرعی رو میگه. اگر میگه این لیوان پاکه، یعنی به لحاظ آثار شرعی ما با این لیوان برخورد لیوان پاک رو میکنیم، ولو در واقع این لیوان نجس باشه. نمیگه واقع پاکه ها، اصلا لسان استصحاب واقع نمایی نیست، اماره نیست. بله قدما شما رسائل اگر یادتون باشه، شیخ میگه که قدما گمان میکردن دلیل استصحاب عقلی است، یک، و گمان میکردن استصحاب اماره است، دو. ولی متأخرین به خصوص بعد از شیخ، اینکه اینقدر شیخ راجع به استصحاب مفصل بحث کرده، گاهی از اوقات بعضی ها میگن آخه بابا چهار تا روایت لا تنقض الیقین به شک، این همه آفتاب لگن نمیخواد. این اهمیت بحث خاصی است که در اون ظرف زمانی که شیخ داره مطرح میکنه مهمه. بعد شیخ با این بحث یک جریان فکری رو تغییر داده. بحثی که تا اون زمان به عنوان دلیل عقلی بوده، از دلیلش تبدیل کرده به نقلی. بحثی که تا اون زمان به عنوان اماره مطرح بوده، تبدیلش کرده به اصل عملی. شیخ تمام همش اینه که توضیح بده استصحاب اصل عملیه. درسته مثل براءت و احتیاط نیست، اونا خیلی عملی بودنشون واضحه، مثل همینایی که خیلی معتادن عملی بودنشون از سر صورتشون پیداست، استصحاب اونطوری نیست، قیافش به نظر میاد سالمه، ولی اینم عملیه، اصل عملیه. برای همین حالا این حرفام که ما میزنیم، نمیدونم استصحاب سقف اصول عملیه است، نمیدونم کف اماراته، اینا تشبیهاته، ولی مفاد واقعی استصحاب اصل عملیه. این نکته رو خیلی دقت کنید، ما اینو اگر دقت نکنیم نمیتونیم بسیاری از بحثایی که حول استصحاب میشه، حالا الان این بحث با ادامه هم هی داریم، نمیتونیم درست بفهمیم که اینا چی دارن میگن. از جمله این بحث که الان گفتیم، ببین استصحاب در حوزه مباحث الفاظ اصلا به درد نمیخوره، چون ما با استصحاب که نمیتونیم ثابت کنیم موضوع له لفظ رو، که استصحاب موضوع له لفظ نمیتونه ثابت کنه، که استصحاب فقط آثار شرعی، آثار مستقیم شرعی، نه اینکه بگیم خب موضوع لهش اینه، چون موضوع لهش اینه پس این روایت که وارد شده چنین حکم رو ثابت میکنه، اون به ده تا واسطه میرسه به یک حکم شرعی، اینو نمیتونه استصحاب ثابت کنه. استصحاب فقط میتواند آثار مستقیم شرعی رو ثابت کنه. این نکته رو توجه داشته باشه. خب از اصل عملی در حوزه اصول در دایره علم اصول که گذشتیم، اما در دایره چینه؟ نه. اما در حیطه بحث فقهی که حالا ما تو یک مسئله فقهی برخورد کردیم با یک مشتقی، که این سوال که آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس یا اعم از متلبس منقضی، اثر داره به لحاظ حکمی در به لحاظ بحث فقهی. حالا اینو من با اصل عملی در موردش دارم. اینجا آیه صد میفرمان اصل باز دو قسم میشه، یکی اصل موضوعی که در ناحیه موضوع ما یک اصلی رو بخوایم جاری کنیم، یکی اصل حکمی که در ناحیه حکم بخوایم یک اصل بجاریم. اما اصل موضوعی چیه؟ مثلا مولا گفته اکرم آل من شک دارم که این آقایی که قبلا عالم بود متلبس بود و الان منقضی شده، به قول مرحوم آقای آشخلی پناه میگفتش که یک روز ما تو مدرسه فیضیه نشسته بودیم تو حجره، یکی تخت 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 در زد به من با هیجان، گفت فلانی بدو بیا بیرون ببین استادت چیکار داره میکنه. میگو ما یک استاد کلامی داشتیم توی مدرسه فیضیه، اومدیم بیرون، میگو از اون بالا، طبقه بالا هم بودیم تو مدرسه فیضیه، از اون بالا ایوون نگاه کردیم دیدیم دور حیات فیضیه یک جاروی رو گذاشته بین دو پاش داره اسب دوانی میکنه، مثلا به حساب این که اسبه، و هی هم در فریاد میزنه که اخذ ما وهب فرفع ما وجب، میگه خدا اونی رو که داده بود گرفت، اونی رو که واجب کرده بود ساقط کرد، این عقلش بود. بعد ایشون میگفت دیوانه شد، میگفت واقعا دیوانگی حالا انواعی داره، اصلا خود طلبگی یکی از مصادیقش میتونه باشه، ولی حالا این دیوانه میگفت رسمی. حالا اگه واقعا یه اتفاقی افتاد، یه بنده خدایی که قبلا عالم بود، ما میرفتیم هر روز پا درسش، حالا به بیماری به تصادفی علمشو از دست داد، اکرم عالمن صادر شد، من میگم خب این آقا که دیروز عالم بود یا الان علمشو از دست داد، آیا من میتوانم اکرم عالمن رو در مورد او تطبیق کنم، برم او رو مثلا اکرام کنم؟ بیایم در ناحیه موضوع اصل رو جاری کنیم، خوب دقت کنیم، بگیم آقا این دیروز عالم بود، عنوان عالم دیروز بر این صادق بود، ما الان فرضینه دیگه یقین نداریم که عالم مختص است به متلبس بالمبدأ، احتمال میدیم که شامل منقضی هم باشه، بگیم خب الان ما شک داریم که این آقا الان عنوان عالم برش صادقه یا نه. استصحاب میکنیم به این سادگی، میگیم دیروز عالم بود، الان شک داریم عنوان عالم برش صادقه یا نه، استصحاب میکنیم. اکرم العلماء دیروز یا امروز فرق نمی کنه، ما روی موضوع میخوایم استصحاب کنیم. اون که بحث حکمیه، اون بحث حکمی، استصحاب حکمی اون بحث مطرح. در استصحاب موضوعی به این کار نداریم که حکم کی آمده، میگیم عنوان عالم دیروز بر این صادق بود، ولو دیروز اکرم العلماء یا اکرم العالمی نبود، امروز شک داریم این عنوان عالم برش صادقه یا نه، استصحاب میگه بله. به این میگن استصحاب در شبهه مفهومیه. چون الان دقت کنید، ما سوالمون نسبت به عالم شبهه مفهومی است که آیا یه مفهوم محدودی است خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، یا یک مفهوم گسترده متلبس و منقضی. ما سوالمون اینجاست، شبهمون در مفهوم، شبهه مفهومی بهش گفته میشه. دقت کنید شبهه مفهومی در مقابل شبهه مصداقی است، یعنی ما مفهوم عالم رو نمیدونیم، نه اینکه مصداق عالم برای ما مشکوک شده باشه. این تقسیم غیر از تقسیم شبهه حکمی و شبهه موضوعی ها، توجه داشته باشید. شبهه مفهومی است، استصحاب در شبهات مفهومی جاری میشه یا نه، این یه بحث مبناییه. تو بحث استصحاب یک بحث کلیه که به طور کلی در شبهات مفهومی میتوان استصحاب جاری کرد یا نه. مثل این مثال آقای سعد میفرمان در شبهات مفهومی استصحاب نمیشه جاری کرد. چرا نمیشه؟ توضیحش در استصحاب آمده. اونی که اینجا بیان میکنن به قول خودشون یک تلخیص بسیار موجزیست از اون بحثی که اونجا مفصل شده. ایشون به تعبیر خودشون سه تا نکته رو بیان میکنن. یک، میگوین تلبس نسبت به مبدأ الان چه وضعیتی داره؟ واضحه، ما میدانیم که این شخص، این مورد متلبس به مبدأ نیست. پس نسبت به تلبس به مبدأ که ما استصحاب نمیتونیم بکنیم، چون فرض اینه میدونیم قبلا متلبس بود و الان متلبس نیست. نسبت به تلبس که شکی نداریم، که شک داشته باشیم متلبس هست یا نه بگیم قبلا متلبس بود استصحاب میکنیم هنوزم متلبسه، اینجا که همچین استصحابی نمیتونیم بکنیم، این است میدونیم که متلبس نیست. این که این آدم یا متلبس بوده قبلا یا منقضی شده از او الان، این مقدار که جامع بین متلبس و منقضی است، که یا متلبس بوده قبلا یا منقضی شده الان، این جامع بین متلبس و منقضی، آقای صد بگه این مقطوع البقاء، جامعه که یقیناً هست دیگه، قبلا متلبس بوده الان منقضی شده و جامع بین متلبس و منقضی الان وجود داره، اینم استصحاب نمیشه. سومین نکته، عنوان مدلول کلمه عالم این مشکوکه. ما میدونیم این آدم قبلن مدلول کلمه عالم برش صادق بود چون متلبس بود، الان صادق یا نه نمیدونیم، عنوان عالم صادق یا نه ما این نمیدونیم، صدق عنوان بر ما مشکوکه، به دلیل اینکه نمیدونیم بر منقضی هم حقیقته یا نه. همینو استحساب کنیم، میگه میگه آقا بیا بله، یه چیزی مشکوک پیدا کردی دیگه، تو یه چیزی میخواستی که قبلا یقینی باشه، الان مشکوک پیدا شد دیگه. قبلا این یقینا عنوان عالم برش صادق بود، الان شک داریم عنوان عالم برش صادق یا نه. خب بفرما، استحساب مگه چی میخواست؟ یقین سابق، شک لاحق، درست شد دیگه. آقای صد میفرما نه، اینجا استحساب جایی نیست. چرا؟ آقای صد میفرمان به خاطر اینکه عنوان به ما و عنوان، خوب دقت کنید، هیچ حکمی تعلق نمیگیره. اکرم العالم حکم روی عنوان به ما و عنوان نرفته. ایشون میفرماد موضوع الحکم شرعی هو واقع و مدلول لفظ، واقع مدلوله، نه عنوان به ما هو عنوان. عنوان فقط یه وسیله است برای اشاره، موضوع واقعی حکم اون نیست که. در حالی که ما نمیخوایم اون رو استصحاب کنیم، واقع مدلوله که نمیخوایم استصحاب کنیم، عنوان رو میخوایم استصحاب کنیم. عنوان که موضوع حکم شرعی نیست. ایشون میگه بنابراین استصحاب در شبهات حکمیه، شبهات مفهومیه ببخشید، در شبهات مفهومیه مطلقا جاری نمیشه، چون اصلا هیچ موردی که ما شبهه نسبت به مفهوم داشته باشیم، مفهوم به ما و مفهوم موضوع حکم نیست تا بتواند استصحاب در موردش جاری بشود، که استصحاب فقط در جایی جاری میشه که اثر شرعی مستقیم داشته باشه. حالا این بحث روش یه مقداری فکر کنید. مدلول لفظ یعنی واقع عالم بودن موضوع حکمه، نه صدق عنوان عالم موضوع حکم باشه. این فرمایش آقای صدر، دقت بفرمایید تا فردا. البته این بحث رو اگر خواستید باید در بحث استصحاب برید ببینید، اگر یک خواستید تحقیق کنید برید بحث استصحاب، استصحاب در شبهات مفهومی، اونجا ببینید این بحث رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.